کسانی که متن سخنرانی آقای اردوغان رو نوشتن و یا خود ایشون تردید دارم که کاربرد این ترانه رو نمیدونستن و پیشینه سرودن و خوانش این ترانه رو بیاد نداشتن. به هر صورت ترانه از سوی هم پانترکیستا و هم کسانی که مستقل از باورهای ایدئولوژیک به همسویی دو فرهنگ دو سوی عرس باور دارند خوانده شده. حالا در این زمینه اشاره کنم که در گفتگوهای پیشینیم که با همکارانتون داشتم در مورد بحران قره‌باغ اشاره کردم که این کارزاری که آقای کارزار فرهنگی که به تبعی از این جنگ قره‌باغ آقای اردوغان راه انداخته مطمئنن محدود به قره‌باغ نخواهد شد و پیامدهای دیگه ای هم داره و در حال حاضر آقای اردوغان با سرودن در حقیقت نیمه تمام نیمه کاری این ترانه به نوعی در حقیقت داره اشاره میکنه به ترک زبانان دو سوی رود ارس و شاید پیامی تلویحی به دولت ایران باشه که قدرت مطرح در حال حاضر در جنوب قفقاز در کنار روسیه ترکیه هستش. یعنی این که ایران برای نزدیک به 200 سال عادت کرده بود، خو کرده بود که در شمال روسیه، شمال رود ارس، روسیه تزاری، اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری فدراتیو روسیه رو ببینه. الان در حال حاضر دولت ایران، حکومت جمهوری اسلامی ایران داره با یک واقعیت تازه ای روبرو میشه و این که در جنوب قفقاز ترکیه هم حضور داره.
آقای عطابکی اشاره کردی به اینکه تلویحاً آقای اردوغان ایران رو هم نشانه گرفته در صحبت‌های خودش. ایران نگران چه مسائلی هستش در این منازعات بین ارمنستان و آذربایجان؟ گفته میشه که از حضور شبه نظامیان سنی نگران هستش و همچنین از تغییر مرزهای سرزمینی خودش با ارمنستان. چه نکات دیگه‌ای نگرانی‌های ایران رو تشدید می‌کنه؟
داوری من اینه که حضور جنگجویان سنی یا آنچه که میگن از سوریه آمدن داعشی و از این دست به واقع نگرانی جدی برای دولت ایران ایجاد نمیکنه. شمار اینا آنچنان نیست که دغدغه سیاسی یا امنیتی برای دولت ایران باشه. این داوری منه. اما آنچه که برای جمهوری اسلامی به جد مطرحه اینه که جمهوری اسلامی در حال حاضر با بحران‌های عدیده اقتصادی، سیاسی و فرهنگی روبرو هستش. ما یک نقار فرهنگی اینجا و اونجا شاهدش هستیم که به خاطر اون توزیع ناموزون مواهب طبیعی، مواهب اقتصادی، ما شاهد یک رشد ناموزونی در این کشور هستیم و ایالاتی از ایران خیلی معترضن به این وضعیت، از جمله آذربایجان که گمان میکنه که به نوعی کنار گذاشته شده. تبلیغاتی از این دست میتونه زمینه یک حراس امنیتی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کنه و به اون خواستهای قومی و سرزمینی که وجود داره دامن بزنه. این به نظر من نخستین نگرانی است که جمهوری اسلامی ایران داره. در کنار این، آنچه که وجود به چشم میخوره به داوری من و میتونه برای جمهوری اسلامی نگران کننده باشه اینه که ما در جنوب قفقاز و در این منطقه بازیگرانی داریم که هر کدومشون با کارتهای خودشون دارن بازی میکنن، طرحهای خودشون دارن و هیچ جایی برای طرح ایران در این منطقه باقی نمیگذارن و ایران هیچ صدایی در روابط بین کشورهای منطقه نمیتونه داشته باشه. به نوعی سر جمهوری اسلامی ایران بیکلاه میمونه و این در حقیقت پیامد این سیاست‌های مخربیه که این نظام بعد از 40 سال باید تحمل کنه.
و روسیه در این میان، ترکیه، خب ما می‌بینیم نقش خیلی پررنگی رو در منطقه داره ایفا می‌کنه. آیا با این اقدامات اخیر ترکیه، روسیه تلاش خواهد کرد که پررنگ‌تر حضور پیدا کنه؟
یک در حقیقت تعاملی بین ترکیه و روسیه به داوری من وجود داره. این در حقیقت ترکیه یک نوع پوانهایی داره میده، امتیازهایی داره به روسیه میده و در قبال امتیازهایی که به روسیه داده اینجا و اونجا به نوعی خط خودشو از ناتو و از متحدان اروپایی و ایالات متحده امریکا جدا کرده، نه تماما بریده بلکه کمی این رو کمرنگتر کرده، جایی داده به یک طرح همکاری دو سویه بین ترکیه و روسیه. طرح آقای اردوغان رو ببینیم که در همین سخنرانی باکو به اون اشاره داشت، گفتش که ما خواستار یک نوع همکاری منطقه‌ای بین ترکیه و روسیه هستیم. البته از ایران و آذربایجان و ارمنستان هم نام برد، اما فراموش نکنیم که طرحهایی از این دست ما رو به یاد اون طرح آستانا میندازه که ترکیه هم در مورد مسئله سوریه وقتی پای مذاکرات آستانا رفت، میز مذاکرات آستانا رفت، اونجا هم برای خودش و برای روسیه امتیازهای ویژه قائل بود و تلاش میکرد ایران رو به نوعی به کنار بگذاره. در همین زمینه هم طرحی که داره میده با تعامل با روسیه میخواد یک وضعیت تازه‌ای رو در قفقاز جنوبی سامان بده، چیدمان تازه‌ای رو اونجا انجام بده که در این چیدمان تازه هرچند که جمهوری اسلامی به نام میتونه حضور داشته باشه ولی در عمل سهم چندانی نخواهد داشت.